ساعت در تهران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نخست وزیر اسرائیل می گوید حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار ایران بوده است. شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایران بار دیگر از مرز 100 نفر در روز گذشت. و وزارت بهداشت ایران سفر با خودروهای شخصی به 50 شهر را در ایام نوروز ممنوع اعلام کرد. با آرزوی احوالی خوش برای شما در این ساعت بعد از ظهر دوشنبه 11 اسفند 99 همزمان با 1 مارس 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با رسانه اسرائیلی کان حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان را کار ایران دانست. آقای نتانیاهو در مورد حمله هفته گذشته به کشتی باری اسرائیلی در دریای عمان گفت این کار ایران بود و این امر واضح است. نخست وزیر اسرائیل در مورد مسئول دانستن ایران در این اقدام جزئیات یا شواهدی ارائه نکرد، اما گفت ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و او مصمم است جلوی ایران را بگیرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام مطرح شده از سوی بنیامین نتانیاهو را رد کرد. جمعه گذشته کشتی MV هلیوس ری متعلق به یک شرکت اسرائیلی که زیر پرچم باهاما حرکت می‌کرد در پی سانحه‌ای مشکوک در دریای عمان از 4 نقطه به شدت آسیب دید و مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند این انفجار مرموز به ایجاد 4 حفره در بدنه این کشتی باربری منجر شد. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 108 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این بیماری در ایران از ابتدای شیوع تا کنون از 60100 نفر فراتر رفته است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته بیش از 8500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تا کنون به عدد 1,640,000 نفر نزدیک می کند. آمارهای وزارت بهداشت ایران البته مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان معتقدند آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای اعلام شده است. در همین زمینه معاون وزیر بهداشت ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی با خودروهای شخصی خبر داد و گفت که ستاد ملی مقابله با کرونا فعلا برای سفر با قطار و هواپیما در این ایام تصمیمی نگرفته است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برای ایام عید گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که حدود 50 شهر را شامل می‌شود به طور کلی ممنوع است و به گفته او سفر به استان‌های مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان، بوشهر، هرمزگان و از سوی دیگر سفر به شهرهای زرد، اصفهان، مشهد و شیراز نیز ممنوع اعلام شده. مقامات وزارت بهداشت ایران از روز 24 بهمن ماه از بد شدن شرایط شیوع ویروس خبر دادند و حالا میگویند طوفان کرونا در راه است. این در شرایطی است که مقامات تا روز 22 بهمن وضعیت را در ایران به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل و رو به بهبود اعلام می‌کردند و خبر جدی از ویروس جهش یافته نیز منتشر نمی‌شد. به همین اخبار در همین نوبت خبری و گزارشی بیشتر خواهیم پرداخت. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد دیروز دوشنبه با حضور 35 کشور عضو امروز دوشنبه با حضور 35 کشور عضو این شورا آغاز به کار کرد. نشست این شورا در حالی آغاز شد که موضوع ایران و برجام در کانون توجه این نشست قرار دارد. در آستانه برگزاری این نشست تهران اعلام کرده بود که در نشست پیشنهادی اروپا در زمینه برجام شرکت نخواهد کرد. و اما نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهشیافته در ایران همچنان بالاست و فرمانده ستاد مقابله با کرونا درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهشیافته هشدار می‌دهد. همکارمان کیانوش فرید با ما همراه است که آخرین خبرها رو در این زمینه پیگیری کرده. کیانوش جان برامون بگو که وضعیت به چه صورته و آخرین خبرهایی که قابل ذکر می‌دونی چی هن؟
سلام سلام به تو امیر و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خوب همونجور که تو اعلام کردی واقعا بعد از چند هفته دوباره آمار در واقع قربانیان کرونا سرقمی شده و این خب باعث چشمگیره دیگه، یعنی مدت ها 2-3 هفته بود داشتن هشدار میدادن و حالا داره خودش رو کم کم نشون میده و علیرضا زالی تاکید میکنه که این ویروس در حال شعله ورتر شدنه، اشاره میکنه به مدل سینوسی شیوع کرونا در تهران و پیش بینی میکنه که تهران با فراز و فرودهایی به لحاظ گسترش اپیدمی قطعا روبرو میشه و تاکید میکنه که این گستردگی انتشار و قدرت سرایت پذیری این ویروس جهش یافته به قدری بالاست که حتی تغییر الگوی سنی هم داده و گروه های سنی بین 5 تا 25 ساله هم داره این در واقع نمودار نشون میده که مبتلا میشن و تغییرات عمده ای رو دارن انجام میدن. معاون وزیر بهداشت ایران هم امیر از شناسایی 187 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا و در کنارش جان باختن 20 نفر داره خبر میده. اینا رو در واقع علیرضا رئیسی میگه، هرچند که من باید بگم که همونطور که تو و همه ما هر بار این رو تاکید میکنیم اینکه آماری که وزارت بهداشت ایران میده همیشه جای تردید قرار داشته و زیر سوال رفته، حتی کسانی که در سازمان نظام پزشکی ایران کار میکنن خودشون میگن که آمار کرونا در ایران 3-4 برابر آمار رسمی خواهد بود. آقای زادی اظهار امیدواری میکنه که واکسیناسیون به عنوان یک پنجره طلایی هست و ازش به عنوان یک پنجره طلایی نام میبره برای قطع زنجیره کرونا و هرچه سریعتر برای اینکه در واقع گروه های مختلف بتونن واکسن بزنن. البته این در حالیه که هنوز واکسن به تعداد زیادی ایران نتونسته اصلا وارد کنه و حتی کادر درمانش واکسینه نشدن. همین امروز در خوزستان ما وضعیت بسیار وخیمی رو داریم، مدام گزارش هاش رو میخونیم که گسترش پیدا کرده، حتی هشدار میدن نسبت به تکمیل در واقع ظرفیت بیمارستان ها، خستگی و فرسودگی کادر درمان. و خب از این طرف میبینیم که رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در نامه با آقای روحانی میگه که مردم خوزستان شرایط دلهره آوری دارن، لطفاً سهمیه ویژه ای از واکسن کرونا رو حداقل برای کادر درمانی در نظر بگیرید. ولی خب در واقع میدونیم که واکسن در ایران مسئله سیاسی شده و با همه حرف هایی که دارن میزنن میبینیم کادر درمان حتی در خوزستان که به قول خودشون وضعیت سیاه داره هنوز این واکسن رو دریافت نکردن. از اون طرف باید بگم دکتر فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره وضعیت بستری بیماران در تهران داره میگه که افزایش جدی در واقع میگه نمیتونیم بگیم خیلی جدی، اما بدونیم که مثلا برای مثال در شب گذشته در بیمارستان‌های تهران ما بحران داشتیم، افزایش بیماران بستری رو داشتیم و مجبور شدیم تعدادی از بیماران رو حتی در واقع جابجا بکنیم. بله. و وضعیت در واقع همینطور هست. فقط کوتاه بگم که آقای زالی تاکید میکنه روی ترددهای غیر ضروری خصوصا در مناطق متراکم سطح شهر و احتمال انجام سفرهای نوروزی از سوی شهروندان و این رو یک چالش بزرگ برای مردم و دولت میدونه، چون تنها راهیه که میگه میشه در واقع در مقابل این ویروس ایستاد.
بله، حالا با توجه به همین آیا با نزدیک شدن به شب عید تصمیم گیری قطعی در این زمینه و کنترل وضعیت صورت گرفته؟ درباره سفرهای نوروزی ما یک خبری داشتیم، اما اگه نکته مشخصتر و شفافتری میدونی برامون بگو.
ببین این مسئله اینه که ما در مقابل صحبت های مسئولین هیچ صحبت شفافی رو نمی‌شنویم. همین الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خودش گزارشی رو گذاشته روی سایتش که بسیار قابل توجه از سمنان هست.
خیلی وقتمون کمه، هرچی سریع تر.
عید هستن، ترددها همچنان ادامه داره، دوگانگی در سیاست هست و ممنوعیت جدی نداریم. حتی در خوزستان هنوز قرنطینه نشده با همه درخواست ها.
بله بله، بسیار ممنونم از تو کیانوش فرید که آخرین اخبار رو درباره کرونا به شنوندگان ما اطلاع دادی. و به سراغ پیام‌های مخاطبان رادیو فردا میریم که جزء جدایی ناپذیر کار رسانه است.
آقای نمکی وزیر محترم وزارت بهداشت همش ناله میکنه. عزیز من کارایی نداری، دست آخرم میای میگی من یه تدارکاتچی بودن. واقعا هم همین است، نمیخواد شما نصیحت کنین مردمو که پدر میگه این دارو خوب نی استفاده نکنین. چطور پدر برای خودش و اطرافیان دارو خوبه ولی برای ملت ایران خوب نیستش این واکسن؟ خجالت بکش آقای نمکی.
پرزیدنت جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا باید توجه داشته باشد که هر نوع ترحم بر حاکمان جمهوری اسلامی ایران بزرگترین ستم بر ملت ایران هست. به ملت ایران خودشان خود به خود 40 سال هست که ستم را دارن تقبل می شوند. اگر ترحمی هم از سوی ایالات متحده آمریکا شود بر دولت مردان ایرانی، این هم باز بر دوش ملت ایران هست. خواهش من از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هست که هیچ نوع ترحم راجع به هیچ چیزی بر دولت مردان ایرانی نداشته باشد.
کدوم برجام؟ وقتی آقای خامنه این موشکش رو جمع نمی کنه امریکا نمیاد پای میز مذاکره. کدوم برجام یه توضیح این ملت بده به من. این پیش شرطش اینه که شما موشک و برنامه اتمی و بعد خود خامنه‌ای باید بیاد پای میز مذاکره. اینا دیگه روحانی رو به رسمیت نمیشناسن. یه دفعه رفتن جلو دیدن آقا سرکاری رئیس جمهور تو ایران کشکه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
با اعلام ساعت 3:11 بعد از ظهر روز دوشنبه 11 اسفند، این نوبت خبری رو ادامه میدیم. این روزها چند ماه بعد از جنگ نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ در مرز این دو کشور، وضعیت داخلی ارمنستان بحرانی شده. نخست وزیر این کشور نیکول پاشینیان که خیلی ها او رو مسئول شکست ارمنستان در جنگ میدونن، روز پنجشنبه 7 اسفند نیروهای نظامی این کشور رو به تصمیم برای کودتا علیه خودش متهم کرد و در نامه‌هایی به آرمن سارگسیان رئیس جمهور این کشور خواستار برکناری بعضی از فرماندهان شد. از جمعه تا کنون با به خیابان آمدن طرفداران نیکول پاشینیان و همچنین مخالفان او در مقابل، وضعیت در ایروان مرکز ارمنستان ناآرام است. در همین زمینه با روبیک میناسیان خبرنگار در ایروان گفتگوی کردم و ابتدا از او شرایط کلی و کنونی ارمنستان را جویا شدم.
بعد از اینکه رئیس جمهور ارمنستان با درخواست نخست وزیری برای حزم رؤسای ستاد مشترک ارتش مخالفت کرد و نامه رو دوباره به نخست وزیری برگردوند، نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان همون روز دوباره خواستار این شد که رئیس جمهور رئیس ستاد مشترک ارتش رو عزل بکنه. و در این حال تنها کاری که رئیس جمهور الان میتونه انجام بده، یا میتونه موافقت بکنه با این درخواست یا به دادگاه قانون اساسی بفرسته این درخواست رو. امروز هم نخست وزیر دوباره با صبح جلسه داشته با شورای امنیت ملی و شورای امنیت ملی هم همین درخواست رو از رئیس جمهور کرده و خواسته که درخواست نخست وزیر رو برای عزل رئیس ستاد مشترک ارتش بپذیره. ساعت 6:30 به وقت ایروان هم نخست وزیر دوباره از مردم خواسته که به خیابان‌ها بیان و در میدان مرکزی شهر ایروان جمع بشن.
همزمان در خبرها آمده که نخست وزیر سابق ارمنستان وازیان مانوکیان هم از مردم خواسته به اعتراضات بپیوندند، به خیابان‌ها بیان. این درخواست‌ها چه تفاوتی با هم دارند و توی صحنه خیابان آیا به مواجهه‌ای بین مردم طرفدار یک نگرش و یک فرد دیگر مواجه میشن؟
تا کنون مواجهه‌ای نبوده، ولی ببینید آقای وازگن مانوکیان رهبر 17 تشکیلاتی هست که خواستار عزل نخست وزیر ارمنستان هستند و خواهان این هم که مجلس ارمنستان آقای وازگن مانوکیان رو به عنوان نخست وزیر بپذیره. ولی خب این از نظر خیلی ها خلاف قانون اساسی ارمنستان هست، برای همین هم آقای وازگن مانوکیان و اون حالا 17 تشکل روزانه در خیابان‌های ارمنستان هستند، ولی تعدادشون در بیشترین حدی که تونستن طرفدارانشون رو جمع بکنن حدود 3000 نفر بوده.
و با این گفتگو این نوبت خبری ما به پایان میرسه.